بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و حیث قلنا به عدم وجوب الاحتیاط فی شبهت تدریجیه فالظاهر جواز المخالفت القطعیه. بحث ما در این تنبیه سادس این بود که اگر این اطراف علم اجمالی به گونه باشد که دفعی الوجود باشد، که ما می گفتیم که علم اجمالی تنجس دارد و احتیاط واجب است، ولیکن اگر تدریجی الوجود باشد، اینجا گفتیم که اگر تکلیف تنجیزی باشد احتیاط واجب است، مانند بحث تاجر نسبت به اون معامله ربویه. ولیکن اگر تکلیف به نحو تنجیزی نباشد بلکه به نحو تعلیقی باشد احتیاط واجب نیست، مانند اون مرعی مستقبه رو که مرحوم شیخ انصاری مثال زد. بنابراین میفهمن در این بحث مرعی مستربه که حالا تکلیف شد تکلیف تعلیقی، اگر ما قائل به وجوب احتیاط نشویم، ظاهر این هست که میتوانیم قائل به جواز مخالفت قطعیه بشویم. قائل به جواز مخالفت قطعیه بشویم. چرا؟ برای اینکه اصلا تکلیف تنجس پیدا نکرده است، تکلیف تنجیزی نیست بلکه تکلیف بفرمایید تعلیقی هست. شارع مقدس فرموده اگر مرء به شما از کنم حیض بود از او اجتناب کن، ولی این که ما میتونیم تا 27 روز چیکار بکنیم؟ استصحاب طهر رو جاری بکنیم و در اون 3 روزی هم که خون دیده میشود اصالت الاباحه را جاری بکنیم، اصالت بله اباحه رو جاری بکنیم و این هیچ اشکالی هم نداره. این کأنه مانند بحث سابقی بود که میگفتیم علم اجمالی زمانی تنجس دارد که اون اطرافش مورد ابتلا باشد. خب اون 27 روز که اصلا مورد ابتلا نیست، یعنی خونی از این دیده نمیشود. اگر اینجور شد ما میگیریم استصحاب طهریت رو جاری میکنیم، لذا اون 3 روزی هم که خون دیده میشود شک میکنیم که این خون حیض هست یا نیست، جز موارد شک بدوی می شود و اصالت الاباحه جاری می شود. لذا مرحوم شیخ انصاری می فهمند از اون جهتی که تکلیف تنجس پیدا نکرده است، یعنی احراز نشده که این دم دم حیض هست، می تونیم اصالت الاباحه را جاری بکنیم. این در مثال مرعی مستربه. و اما در مثال به شما از خواهم دوم که بحث چی بود؟ بحث اون معامله بله ربویه بود، دقت می فهمین. در اونجا هم می توانیم به اصول مراجعه بکنیم. البته اونجا گفتیم ظاهر این هست چون تکلیف تکلیف تنجیزی هست احتیاط بفرمایید واجب هست. حالا تنزیلا بگیم اگر احتیاط واجب نیست می توانیم مراجعه به اصول عملیه بکنیم. حالا اصول عملی که اینجا جاری می شود چی هست؟ اصالت بله اباحه هست و اصالت الفساد. خوب دقت بکنید، اون معاملهی که انجام شده نمیدانیم حرام هست یا حلال هست، اصالت الاباحه را جاری می کنیم، میگیم به واسطه معامل معقوب نیستیم. ولی از یک طرف اصالت الفساد جاری می شود که آیا این معامله به شما هم ترتیب اثر برش هست یا نیست، اصالت الفساد جاری میشه. یک شبهه مقدری اینجا شکل میگیره که اگر اصالت الاباحه را جاری کردیم الا ولوبد باید به اصالت الصحت ملتزم بشیم. دقت بفرمایید، اگر اصالت الاباحه را جاری کردیم باید به اصالت الصحت التزام پیدا کنیم. شما چرا میگین اصالت الفساد؟ چرا؟ برای اینکه شبه مقدر این هست که رابطه اصالت الاباحه و اصالت الصحت از یک طرف و اصالت الحرمه و اصالت الفساد رابطه سببی و بفرمایید مسببی است. ما اینجا دو تا اصل داریم، یکی این که اصل اباحه جاری بشود یا اصل حرمت. اصل اباحه اصل حرمت است. یک اصل دیگر چیه؟ این که اصالت الصحه جاری بشود یا اصالت الفساد جاری بشود. مستشکل که انهو این میگه، میگه اگر ما اصالت الاباه جاری کردیم الا ولو بود بعد حکمی به چی بکنیم؟ اصالت الصحه. و اگر اصالت الحرمت جاری کردیم الا ولو بود بعد بگیم چی؟ مستلزم اصالت الفساد هست. چرا؟ برای اینکه رابطه اصالت الاباه و اصالت الصحه از یک طرف و رابطه اصالت الحرمه و اصالت الفساد رابطه سببی و بفرمایید مسببی، و هر اصل سببی وارد بر اصل مسببی هست. یعنی شک میکنیم که آیا این معامله ربوی هست یا نیست، گفتیم اصالت الاباحه رو جاری کردیم، دیگه شک نمیکنیم که آیا این معامله صحیح هست یا فاسد هست، چون مباح است دیگه موضوعی برای شک صحت و فساد بفرمایید نمیماند، الا ولو بود بعد بگیم چی هست؟ صحیحه. و اگر گفتیم که اصالت الحرمت رو جاری کردیم الا ولو بود بعد بگیم این معامله چیه؟ فاسد هست. این اشکال مستشکل. لذا میگه چرا شما از یک طرف قائل به اصالت الاباحه میشوید و از یک طرف قائل به اصالت الفساد میشید؟ برای اینکه رابطه بین این اصلین رابطه سببی و مسببی است. در جواب از این شبهه مقدر مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که اصلا رابطه سببی و مسببی نیست. در معاملات اگر یک معامله فاسد بود مترتب بر این نیست که این معامله حتما حرام باشد. اگر معامله فاسد بود این مترتب بر این نیست که این معامله چی باشد؟ حرام باشد. چرا؟ برای اینکه ما قبلا مفصل بحث کردیم در اصول که اگر نهی به یک معامله تعلق بگیره باعث فساد نمی شود. ممکنه معامله حرام باشد ولی چن فاسد بفرمایید نباشد. لذا رابطه اصالت و حرمه و اصالت و فساد رابطه سببی و مسببی نیست. فثبت که رابطه اصالت الاباحه و اصالت الصحه رابطه سببی و مسببی نیست. پس رابطه به گونه شد که اصلا رابطه سببی و مسببی نیست. یک شبهه دیگه اینجا به شکل میگیره که میگه حالا رابطه سببی و مسببی نیست ولی کن لازم و ملزوم هم بفرمایید هستن. یعنی اگر معامله مباح بود الا ولو بود باید چی باشه؟ صحیح باشه. اگر معامله حرام بود لازمش اینه که چی باشد؟ فاسد باشد. گرچه رابطه سببی و مسببی نیست ولی کن لازم و ملزوم هم هستن. باز در جواب از این شبهه مقدر میتونیم جواب بدیم که این حالی دیگه مرحوم شیخ انصاری نفرموده که اصل در مثبتات خودش حجت بفرمایین نیست، در لوازم عقلی خود حجت نیست. شک میکنیم که این معامله آیا مباح است یا حرام هست، میگیم مباحه. لازم عقلی مباح بگیم مثلا چی هست؟ صحته. این میشه لازم عقلی این اصل و لوازم عقلی اصل حجت نیستند. یا از اون طرف اگر گفتیم اصالت الفساد جاری کردیم بگیم لازمش این هست که این چی باشد؟ حرام باشد، چون اون حرمت جز لوازم عقلیه می شود که نمی شود. حالا تنزیلا بگیم که جز لوازم بفرمایید عقلیه هست، اصل مثبت حجت بفرمایید نیست. یعنی اصل در اون مثبتات لوازم عقلی خود حجت نمی باشد. اصل برای رفع تأصل تعبدن فقط باید به قدر متیقنش ما چکار بکنیم؟ اکتفا بکنیم. حیث کاشفیت از واقع بفرمایید ندارد که ما بگیم اگر این ثابت شد لوازم عقلیش هم ثابت هست. بنابراین ما حسل کلام مرحوم شیخ انصاری میفهمه اونجا که تاجر علم اجمالی دارد که یکی از این معاملاتش در ماه معامله ربوی هست، خب اینجا میفهمن قائل به جواز مخالفت قطعی میتوانیم بشویم و مراجعه به چی بکنیم؟ اصول بکنیم. چه اصلی رو جاری بکنیم؟ اصالت الاباحه از یک طرف، یعنی این که این معاملهی که ما انجام دادیم معقوب اندالله نیستیم، حرام نیست، بلکه اصالت و الاباحه رو جاری کنیم. ولی آیا به شما اصلا آثاری بر اون مترتب هست یا نیست، اصالت و الفساد رو جاری بکنیم. از یک طرف قائل به اصالت الاباحه بشیم، از یک طرف هم قائل به اصالت الفساد. و این که اگر بگین رابطه سببی و مسببی هست، میگه رابطه سببی و مسببی بفرمایین نیست. خب این از این مطلب. مطلب دیگری که ایشون ورود پیدا میکند این هست که آیا ما اینجا میتوانیم قائل به اصالت و صحه بشیم، یعنی اصالت الفساد را جاری نکنیم، قائل به اصالت و صحه بشیم؟ چرا؟ برای اینکه تمسک بکنیم به عموم معاملات که اوفو بل عقود باشد. نمیدونیم این معامله‌ای که انجام شده ترتیب اثر دارد یا ندارد. تمسکی به چی بکنیم؟ به عام بکنیم، بگیم این یکی از مصادیق اوفو بل بفرمایین عقود هست، لذا اصالت و صحه را جاری بکنیم. میفهمن نمیشود. دو تا اشکال داره. اشکال اول این که این شبهه شبهه مصداقیه هست. در شبهه مصداقی تمسکی به عام جایز بفرمایید نیست. شک میکنیم که آیا این جزه به شما از کنم این عموم میشود یا نمیشود. شبهه اگر شبهه مصداقی باشد، این قاعده اصولی هست که شبهه مصداقیه تمسکی به عام در آن جایز بفرمایید نمیباشد. و دوم، حالا از اینم ما بگیریم به شما هم صرف نظر بکنیم، ما جایی میتوانیم به اصالت العموم مراجعه بکنیم. اصالت العموم هم اصول لفظی هست دیگه. زمانی میتونیم به اصالت العموم مراجعه بکنیم که محل بحث ما شک بدوی باشد، نه علم اجمالی. چون ما میدونیم یکی از این معاملات در این ماه چی هست، یکیشیه ربویه. نمیتونیم در جایی که علم اجمالی داریم که یکی از اینها ربوی هست تمسک به چی بکنیم؟ به اوفو بل عقود. بله اگر شک بدوی باشد، ندانیم که این معاملات ربوی هستند یا نیستند، اونجا مجالی هست برای تمسک به بفرمایید عموم. البته اونجا هم دوباره اشکال هست، چون در شبهه مصداقیه تمسک به عام جایز بفرمایید نیست. حالا صرف نظر از اون بکنیم، زمانی تمسک به عام جایز است که محل بحث جز موارد شک بدوی باشد، نه جز موارد علم اجمالی. چون علم اجمالی داریم یک معامله در این ماه چی هست؟ ربوی هست. نمیتونیم بگیم در این مسئله هم ما میتونیم تمسک به بله اصالت العموم بکنیم، یا اصالت الصحه که لازمه اصالت العموم هست. اللهم الا ان يقال، مگر اینکه گفته بشود. چجور ما در این محل بحث که ما میبینیم تکلیف تکلیف تعلیقی است به اصول عملی رجوع میکنیم، در اینجا هم که تکلیف تکلیف تعلیقی است رجوع به اصول لفظی بکنیم. اصول لفظی همون چیه؟ اصالت العمومه که مستلزم چی بشود؟ اصالت و سهر باشد. میگه همینجور اینجا که ما میبینیم تکلیف تکلیف تعلیقیست نه تکلیف تنجیزی، و این تکلیف تعلیقی باعث شده که احتیاط واجب نباشد و ما به اصول دیگر مراجعه بکنیم، به جهت اینکه این تکلیف تکلیف تعلیقی هست، بنابراین مراجعه به چی بکنیم؟ اصول لفظی بکنیم، یعنی اخذ به اصالت العموم بکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفهمن فرق هست بین بله اصول عملیه و اصول لفظیه. خب ما چه زمانی میتوانیم به اصول عملیه رجوع بکنیم؟ زمانی که تکلیف به نحو منجز بفرمایید نباشد. تکلیف اگر منجز باشد دیگه اصلا جایی برای اصول بفرمایید نمیمونه. اگر تکلیف به نحو چی شد؟ تعلیقی شد، یعنی ما اینجا تکلیفی حالا برامون منجز نشده، میریم چیکار میکنیم؟ شک میکنیم در این مسئله و ورود به اصول عملی میکنیم. ولی اصول لفظیه جریانشون متفرع بر تعلیق و تنجیز تکلیف بفرمایید نیست. اون مربوط به ظهور الفاظه، اما از این که تکلیف تنجیزی باشد یا چی باشد؟ تعلیقی باشد. بله ما به اصول عملی زمانی میتوانیم رجوع بکنیم که این اصول عملی جریانشون متوقف بر عدم تنجز تکلیف است، و چون اینجا تکلیف تعلیقی هست میتونیم به اصول عملی مراجعه بکنیم. ولی از یک طرف میبینیم که اصول لفظی به گونه ای نیست که اینها جریانشون متوقف بر بله تنجیز و تعلیق تکلیف باشد. حالا میخواد تکلیف تنجیزی باشد یا تکلیفی باشد، ما اخذ چی باید بکنیم؟ به ظهور کلام که آیا این اوفو بالعقود شامل اون معامله کذایی میشود یا بفهمیم نمیشود. میگیم شبهه مصداقی تمسکی با عام جایز نیست، این یک. و دوم این که در موارد شک بدوی میتونیم تمسکی با عام بکنیم، نه در موارد علم اجمالی که یکی از این موارد یقین داریم که چی هست؟ معامله ربوی هست. لذا ما حاصل کلام اگر تکلیف تعلیقی باشد میتوانیم به اصول عملی رجوع بکنیم، ولی کم نمیشود به اصول لفظی مراجعه بکنیم، چون علم اجمالی باعث میشود که تمسک به عام جایز بفرماییم نباشد. این تمام بیان مرحوم شیخ انصاری از تنبیه سادس. و اما تنبیه سابع، تنبیه سابع در مورد این بحث میکنه که ما قبلا گفتیم که علم اجمالی منجز است، علم اجمالی منجز است، لذا باید اخذ به چکار بکنیم؟ به احتیاط بکنیم. حالا این منشأ علم اجمالی که خودش تنجز داره از دو حالت خارج نیست. اون اشتباهی که در علم اجمالی صورت میگیره یا اشتباه در ساحت مکلفون به، یا اون اشتباه مربوط به چی میشه؟ به مکلف میشود. خب دقت بکن، تا حالا که بحث میکردیم اشتباه در جانب چی بود؟ مکلفون به بود، تکلیف برای ما محرز بود که آقا خمر حرام هست، نمیدونیم که این انا خمره یا انا دیگر، اشتباه در جانب چیه؟ مکلفون به. ولی گاهن میشود که اشتباه مربوط به خود چی باشد؟ مکلف باشد. مانند شخص خونسا رو در نظر بگیریم، خونسا میداند که تکلیفی بر او هست، ولی نمیداند که رجل هست تا تکلیف رجولیت بر او بار بشود، یا اینکه این اناس هست و تکلیف انوثیت بر او بار بشود. یعنی خود اگر اشتباهی هست در خود شخص چیه؟ بفرمایید مکلفه. قبلا در مورد مکلفون به بود که اناعین مشتبهین بود، اشتباه در جانب مکلفون به بود. ولی گاهن می شود که منشأ علم اجمالی مربوط به خود چی بشود؟ مکلف بشود که شخص خونسا بشود. مرحوم شیخ انصاری می فهمه علم اجمالی از آن جهتی که تنجز دارد فرقی نمی کنه که این اشتباه در جانب مکلفون به باشد یا در جانب چی باشد؟ مکلف باشد. لذا احتیاط چی می شود؟ واجب می شود. احتیاط می شود چی؟ واجب. بنابراین این شخصی که خونسا هست، بله به شما از کنم، حالا شک دارد که آیا رجل هست یا مرأه هست، حرمت لباس رجل و مرأه بر او جاری می شود. یعنی نمیتواند لباس مختص به رجل را بپوشد و نه لباس مختص به بفرمایید نساء را بپوشد. این کأنه مانند مواردی هست که ما قبلا بحث میکردیم در اون تنبیه اول، میگفتیم که گاهن میشود که اون به شما از کنم علم اجمالی بگونه باشد که اون مشتبهین مندرج تحت یک ماهیت واحد باشند، یا اینکه مشتبهین مندرج تحت حقایق متعدده باشند. اگر یادتون باشه اونجایی که مشتبهین مندرج تحت حقیقت واحد بودن، مانند خمر، نمیدونیم این انا خمر هست یا انا دیگر، یک حقیقت واحد بیشتر نداریم، اونم چیه؟ خمریت. یا اینکه میگفتیم نه، گاهن به گونه هست که اطراف علم اجمالی مشتبهین مندرج تحت حقایق متعدده هستند. یعنی نمیدانیم که آیا به شما از کنم این انا مخصوب هست یا اینکه انا دیگر خمر است. دو تا عنوان داشتیم، دقت میفهمید؟ یکی عنوان مخصوبیت، یکی عنوان بفرمایید خمریت. میگیم بحث خونسا که انهو مانند همین بحثی هست که مشتبهین مندرج تحت حقائق متعدده باشن، یعنی نمیداند که این رجل است تا احکام رجل بر او بار بشود، یا این که مرعه هست یا احکام بفرماییم مرعه بر اون چه بشه. دو تا عنوان اینجا داریم، عنوان واحد نیست، حقیقت واحده نیست، بلکه جزء حقائق متعدد است. لذا همین جور که اونجا ما قائل به احتیاط میشدیم، اینجا هم قائل به چی میشویم؟ بفرماییم احتیاط میشویم. علم اجمالی منجز است، اما از این که این اشتباه در جانب مکلفون به باشد، مانند عناین مشتبهین که مندرج تحت حقیقت واحده باشند، یا اینکه اشتباه در جانب چی باشه؟ مکلف باشد که این نظیر اون مشتبهینی هست که مندرج تحت حقائق بفرمایید متعدد هستن. دو تا اینجا عنوان داریم، عنوان رجولیت و عنوان انوثیت. چجوری اونجا هم عنوان خمریت و مقصوریت داشتیم، اونجا میگفتیم احتیاط واجب هست، اینجا هم همینجور دو تا عنوان داریم، عنوان رجولیت و انوثیت داریم، لذا احتیاط میشود چی؟ احتیاط بله واجب. فثبت بله دیگه، حالا تو اون بحث نمی کنه که بالاخره جزء خنثای مشکلی که نمیدونه که بالاخره رجل هست یا مرأه هست. لذا وقتی که احتیاط واجب شد چند چیز بر او حرام می شود. اول این که مرحوم شیخ انصاری فرمود اون لباس رجل و مرأه. دوم کشف قبلی کشف قبلی اون دو آلت جلوییش، حالا بالاخره هر کدوم از اینها رو باید چی کار بکنه؟ بپوشاند، چون بالاخره کشف عورت چیه؟ حرامه. تکلیف بر این هست که کشف عورت حرام هست. حالا نمیدونه این آلتش آلت رجولیت هست یا انوثیت هست، لذا باید کشف قبلک برای او چی میشود؟ حرام میشود. سوم این که تکلم مع رجال و نساء الا به ضروره. الله اکبر، یعنی توی فقه 100 سال پیش این بود که زن با مرد نمیتواند بفرماییم تکلم بکند، حرام است مگر به حد ضرورت، که میگفتن اگر به شما اصلا توی فقه هست که اگر زن بتواند مثلا اون معنای خودشو با 10 کلمه افاده بکند، 11 کلمه به نامحرم بگونه، اون کلمه آخری چیه؟ حرامه. حالا خنثا نمیداند که رجل هست یا مرأه هست، تکلم با نساء و با رجال برای او چی میشود؟ حرام میشود الا به ضرورت، فقط به حد ضروریات. چقدر ما فاصله گرفتیم
و دیگر خونسا هم باز حرام میشه
براش دیگه. حالا اونجا دوباره بحث میشود که حالا اونجا یه بحث دیگه دوباره بله بله
بله
الا به ضروره. سوم این که استماع صوت هما هم حرام است. اینا الان ما خیلی ازش فاصله گرفتیم، جامعه ما ببین چه رنگین است. استماع کلام رجل نسبت به مرأه چیه؟ بفرمایین حرام است. لذا بحثی که توی فقه توی لمعه بحث میشد که اگر مردی مهریه زنش این باشه که به اون چیکار بکنه؟ تعلیم قرآن کند. حالا اینو طلاق داد، آیا میشود پشت حجاب و پرده که طلاقش داده بیاد این مهریه خودشو ادا بکند و پشت پرده به اون تعلیم قرآن بکند؟ اونجا محل تأمله. قبلا مردش بوده، پشت پرده میخواد چیکار بکنه؟ تعلیم قرآن بکند. قبلا در فقه سابق این محل تأمل بود. حالا بیان ببینید صدای سیمای ما چه ناز و عشوه این به شما هستم، خانوم ها در مقابل هزار نامحرم میرن و قبح این مسائل برای ما ریخته. علوم میگه ما یعنی چیه؟ یعنی استماع صوت رجل للمرأه حرام هست؟ میگه برای خونسا هم حرامه، یعنی نمیداند که رجل هست یا مرأه هست، استماعش چیه؟ بفرمایین حرام هست. چقدر فاصله گرفتیم از اون شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. پنجم، تزویج و تزوج برای او حرام است. تزویج نسبت به رجل، تزوج نسبت به بله مرأه. چرا؟ برای اینکه باید احراز بشود رجولیت او تا اینکه تزویج جایز باشد، یا اینکه احراز بشود انوثیت او تا تزوج او جایز باشد، و چون احراز نشده تزویج و تزوجش هم بله حرام می شود. و شک بکنی که آیا این معامله ای که انجام داده، چون نکاح جز معاملات هست، باید اصالت الفساد را جاری بکند، اینکه آثار مترتب نمی شود. شبه هم شبهی مصداقی است، تمسک به آن بفرمایین جایز نیست. بله نه نه، اینجا گفتیم که الان مفصل بحث کنیم که رابطه اصلا رابطه اصل سببی و مسببی نیست. نه از اون بابم نیست، از باب اصالت الفساده. یعنی شک میکنیم که آیا این معامله به شما اسمم چی هست. علاوه بر این که اصالت الحرمه اینجا هست، اصالت الفساد هم بفرمایید هست، ولی اینکه در محل بحث ما اصالت الحرمه نبود، اصالت الاباحه بود. اصالت الاباحه میتونست با اصالت الفساد جمع بشه، اینجا هم اصالت الحرمه هست هم اصالت الفساد هست. نظر رابطه اصلا رابطه سببی و مسببی نمی باشه. و آخرین مسئله، آیا دیگران جایز هستند که مثلا خدمت شما از بشه با این خونسا تکلم بکنن یا نظر به وجه او بکنن؟ میگن اشکال نداره، میتواند چیکار بکنه؟ اصالت الحل را جاری بکند، که آیا رجل هست یا نیست. میگیم رجل نیست، لذا اون اوناس بتواند با اون تکلم بکند و نظر به وجه او بکند. خب بگیم که در حقیقت عمومات چه بسا شامل این چی بشود؟ خونسا بشود. وقتی که میگه قل للمؤمنین بله یغضوا من ابصارهم، این که ابصارشون رو بپوشند، از کی؟ متعلقش نیورده. آیا نسبت به خونسا یا نسبت به مرأه؟ بگیم این عموم شامل چی؟ بفرمایید خونسا هم می شود. میگیم اگر متعلق ذکر نشده نمی شود اصالت العموم را جاری بکنیم، بلکه اینجا چیه؟ اجماله، به جهت اجمال هست. و شک میکنیم که آیا این خونسا تحت عموم هست، میشود تمسک به عام در شبهه مصداقی، و در شبهه مصداقی تمسک به عام جایز بفرمایید نیست. و نسبت به شما سانم اونجا نسبت به رجل هم هست، وقتی میگه قل للمؤمنات لا یبدین زینتهن، این که به مؤمنات بگین، حالا ادامه داره تا اینکه آیه شریفی من لا یبدین زینتهن، این که ابداع نکنن، اظهار نکنن زینتشونو، برای کی؟ متعلقش نگفته، برای رجل یا برای خنسا. میگیم اینجا اصالت العموم رو نمیتونیم جاری بکنیم، بلکه اینجا به جهت این هست، اگر متعلق ذکر نشده اینجا اجمال هست، لذا به گونه‌ای میشود که بحث خنسا میشه شبهه مصداقی و تمسک به این جایز نمی باشد. این تمام بیانات مرحوم شیخ هست. بله اصالت الحل جاری میکنیم، دیگران میتوانند اصالت الحل را جاری بکنند. چرا؟ برای اینکه شبهه مصداقی میشود و در شبهه مصداقی تمسک به عام جایز نیست. بگیم اون عام هست و متعلقش که ذکر نکرده شامل خنسا هم میشود، میگیم عام نیست بلکه مجمل هست، اگر متعلق ذکر نشده دال بر عمومیت بفرمایید نیست، بلکه از حیث خونسا چی هست؟ مجمل هست. همواره اینجور نیست. بعضی وقتا شارع مقدس در مقام بیانه، وقتی در مقام بیان بود اصالت الاطلاق میتواند جاری بشود، چون در مقام بیان هست و متعلق را ضعیف نکرده تثبت اصالت الاطلاق. ولی بعضی وقتا اصلا در مقام بیان نیست، اگر متعلق را ذکر نکرده اصالت الاطلاق جاری نمی شود، نهایتاً چی میشه؟ نسبت به اون متعلق خودش مجمل میماند. و اما تطبیق، و حیث قلنا به عدم وجوب الاحتیاط فی شبهت تدریجیه، اگر قائل بشویم به عدم وجوب در این شبهه تدریجیه، یعنی جایی که تکلیف تنجیزی نباشد بلکه تکلیف چی باشد؟ تعلیقی باشد، فظاهر جواز المخالفت القطعیه، ظاهر این هست که ما میتونیم جمیع اطراف شبهه اجمالی رو مرتکب بشویم. لأن المفروض عدم و تنجز تکلیف الواقعی به نسبت الی، برای اینکه اصلا تکلیف تنجز پیدا نکرده، بلکه تکلیف چی هست؟ تعلیقی هست. شارع مقدس میگه اگر زن تو حائض شد از او اجتناب کن، ولی اینکه این حیض برای ما احراز بفرمایید نشده، مرعه مرعه مستربه هست. فالواجب الرجوع فی کل مشتبهن الال اصل الجاری فی خصوص ذالک المشتبه اباحتن و تحریمن. بنابراین واجب است که در این مسائل ما بله مراجعه به اصول عملی بکنیم، اهم از این که اصالت الاباحه جاری بشود یا اصالت الحرمت جاری بشود. بنابراین حالا دوتا مثال میاره که در دوتا مثال چجوری این اصول جاری میشود. فیرجع فی المثال الاول، مثال اول چی بود؟ مرعه مستربه بود که در طول ماه سه روز و حیض هست. فیرجع فی المثال الاول الی استحباب طهر الی ان یبقا مقدار الحیض. استحباب طهریت را میتواند جاری بکنند تا جایی که بله سه روز به حیض مونده، یعنی در 27 روز شک می کند که آیا این حیض هست یا نیست، یقین سابق بر طهر بوده، شک لایق و استصحاب طهریت می شود. و یرجع فیه الى اصالت الاباحه و رجوع می کند در اون مقدار زائد که سه روز باشد به اصالت بفرمایید اباحه. خب اینجا دیگه اصالت طهر جاری نمی شود چون دم را رؤیت کرده، دیگه یقین سابق بفرمایید ندارد، ولی شک میکند که این دم دم حیض هست یا دم حیض نیست، اصالت الاباحه جاری میشود. لعدم جریان استصحاب طهر، چرا؟ برای اینکه استصحاب طهر اینجا جاری نمیشود چون رؤیت دم کرد. و تل مثال ثانی که بحث تاجر بود و معامله ربویه. و تل مثال ثانی الا اصالت الاباحه والفساد، هم اصالت الاباحه را جاری بکنند که بگی من به واسطه معامله معقوب نیستم، از یک طرف هم بگی معامله چی هست؟ فاسد هست. فیحکم فی کل معاملت که یشک فی کونها ربویه به عدم استحقاق العقاب علی ایقاع عقدها و عدم ترتب الاثر علیها. بنابراین حکم میکند در هر معاملهی که شک میکند در آن ربوی هست، حکم به چی میکنه؟ به عدم استحقاق عقاب بر ایقاع این عقد به معامله، یعنی اصالت الاباحه را جاری میکند، میگه من معقوب نیستم. و عدم ترتب اثر علیها، و چی رو جاری میکنه؟ اصالت الفساد رو، که این آثار مترتب نمیشه. خب این لعنه جواب از شبهه مقدره که کعنهو رابطه این دو است، رابطه سببی و مسببی هست، که اگر ما اصالت الاباحه رو جاری کردیم دیگه نمیشه بر قائل به اصالت الفساد بشیم، الا ولو بود باید بگیم اصالت و صحت. این جواب از شبهه مقدر است. لعنه فساد الربا لیس دائرن مدار الحکم تکلیفی، این فساد دائر مدار اون حکم تکلیفی نیست، یعنی مترتب بر حرمت نیست که اگر حرام باشد فاسد باشد. بله، چرا؟ برای اینکه در معاملات نهی باعث فساد نمی شود، حرمت باعث فساد نمی شود، لذا رابطه سببی و مسببی نمی باشد. و لذا بله در معاملات هم اینجور هست، و لذا یفسد و لا یحرم، بنابراین فاسد می شود معامله، حالا ولا یحرم هم بنویسیم، ولی حرام نیست. فی حق القاصر بالجهل و نسیان و صغر علی وجه، در حق کسی که قاصر هست یا اینکه نسیان کرده یا به خاطر صغارت سن معاملش فاسد هست ولی کن حرام بفرمایید نیست، لذا رابطه سببی و مسببی نشد. و لیسه هنا مورد و تمسک به عموم صحت العقود، بگیم آقا اینجا اصالت و سحر را جاری بکنیم، چرا؟ برای اینکه میتونیم تمسک به اصالت العموم بکنیم، که اون اصالت العموم چی باشد؟ اوفو بل عقود. بله، شک میکنیم این معاملهی که کردیم ربوی هست یا نیست، تمسک به چی بکنیم؟ اصالت عموم، تمسک و اصل لفظی بکنیم، میگه این جاش نیست. چرا؟ حالا در بعض از نسخ اینا هست، و این قلنا بر رجوع الالعام اند شک فی مصداق ما خرجهن، ولو اینکه قائل بشویم که ما بله در اون در شبهه مصداقی میتوانیم تمسک به آن بکنیم، که البته این نیست. بله در شبهه مصداقی تمسک به آن جایز نیست، ولی صرف نظر از این اشکال بکنیم، اشکال دیگری هست، اونم چیه؟ للعلم به خروج بعض المشتبهات تدریجیه عن العموم، چون علم داریم که بعض از این مشتبهات از عموم خارج است، یعنی علم اجمالی داریم، و زمانی تمسک به عام جایز است که شک بدوی باشد، نه علم اجمالی. لفرض العلم به فساد وعضا، بران که علم اجمالی داریم که بعض از این معاملات فاسد است، فیز قتل عام ان ظهور به نسبت المشتبهات، بنابراین اون عام ظهورش نسبت به این مشتبهات چی می شود؟ ساقط می شود، نمی شود به اصالت العموم افزد، و یجب رجوع الى اصالت فساد، لذا به اصالت و صحه به جهت تمسک به اصالت العموم نمی شود التزام پیدا. اللهم الا ان یقال، بگیم چون تکلیف تعلیقی هست، همین جور که مراجعه به اصول عملیه می کنیم، مراجعه به اصول لفظی هم بکنیم. می فرق هست بین اصول عملی و اصول لفظی. اصول عملی جاری می شود، چرا؟ برای اینکه تکلیف تنجیزی نیست، ولی اینکه اصول لفظیه ربطی به تنجیز و تعلیق تکلیف ندارد. اللهم الا ان یقال ان العلم الاجمالی بین المشتبهات تدریجیه، که باعث تعلیق تکلیف شده، بالاش می نویسین کما لا یقدح فی اجراء الاصول العملیه فیها، چنانچه ضرری به اجراء اصول عملیه نمی زند، کذالک لا یقدح فی اجراء الاصول لفظیه، ضرری به اجراء اصول لفظیه هم نزند، ما بتونیم به اصالت العموم چکار بکنیم؟ تمسک بکنیم. فیمکن تمسک فی ما نحن فی لصحت کل واحد من المشتبهات به اصالت عموم، در هر کدوم از این معاملات شک می کنیم که آیا این درست هست یا نیست، به اوفو بالعقود مراجعه بکنیم. ولیکن از ظاهر الفرق بین الاصول لفظیه و عملیه، بله اصول عملی اینجا جاری هست، برای اینکه تکلیف تنجیزی نیست، اگر منجز بود جایی برای اصول نمی موند، ولیکن اصول لفظیه متوقف بر تعلیق و تنجیز تکلیف نمی باشد. فتأمل، اشاره به دقت کلام دارد. از سابق قد عرفت ان المانع من اجراء الاس فی کل من المشتبهین به شبهت المحصوره هو العلم الاجمالی، علم اجمالی باعث می شود که اصول جاری بفرمایید نشود، واجب الاجتناب باشد، اصالت الاباحه و اصالت البراءه جاری نباشد. المتعلق بالمکلف به، حالا میخواد این علم اجمالی متعلق به چی باشد؟ مکلفون به باشد، یعنی اشتباهش به جهت مکلفون به باشد، یا اینکه بعدش میفهمند اشتباهش به جهت چی باشد؟ خود شخص مکلف باشد. و هذا العلم قد ينشا عن اشتباه المکلف به، مانند عناین مشتبه، کما فی المشتبه بالخمر او النجس او غیره ما، و قد یکون من جهت اشتباه المکلف، خود مکلف باعث اشتباه در این علم اجمالی می شود که شخص خنسا باشد، کما فی الخنسا العالم اجمالا به حرمت اهدا لباس رجل و المرأة علیه، تکلیف می داند دارد، یا بالاخره رجل هست یا مرأه است، تکلیف مغرضه، ولی کن اگر اشتباهی است در مکلفون به نیست، بلکه در چیه؟ در خودش هست که آیا رجل هست یا مرأه است. و هازا من قبیل ما ازا علم ان هازل انا خمرون او ان هازا صوب مغصوبون، اگر اشتباه در مکلف باشد، این نظیر اونجایی هست که مشتبهین مندرج تحت حقائق متعدده باشند، که این انا نمیدونیم مغصوب است یا انای دیگر چی هست؟ خمر هست. دو تا عنوان داریم، یک عنوان واحد نداریم. چجور تو اون تنبیه اول میگفتیم که اونجا هم علم اجمالی منجز است و احتیاط واجب است، اینجا هم همینجور. و قد عرفت فی اول فل امر الاول در تنبیه اول انه لا فرق بین الخطاب الواحد المعلومه وجود موضوعه بین المشتبهین، یعنی اونجایی که چی باشد به شما از کنم مشتبهین مندرج تحت ماهیت واحده باشن، فرقی نیست اونجا خطاب واحد داشته باشیم که شارع مقدس بگوید اجتنب عن الخمر، نمیدونیم این انا خمر هست یا انا دیگر، انوان چی شد؟ واحد شد. و بین الخطابین المعلوم وجود موضوع احده ما بین المشتبه، یا اینکه شارع مقدس دو خطاب داشته باشد، از یک طرف بگه اجتنب عن الخمر، از یک طرف بگه غصب حرام است، دو تا خطاب هست و دو تا عنوان داریم که نمیدانیم که آیا این انا مخصوب است یا انا دیگه چی هست؟ بفرمایید خمر هست. میگه اونجا فرقی نبود، احتیاط جاری بود، اینجا هم در بحث خونسا مانند اون مواردی هست که مشتبهین مندرج تحت حقائق متعدده باشن، دو تا عنوان هست، بعضی وقتا یک عنوان هست، بعضی وقتا دو عنوان هست، بعضی وقتا یک خطاب هست، بعضی وقتا بله دو خطاب هست. و علاهازا تمام کنیم، و علاهازا فیهرم علی الخنسا کشف و کل من قبالی، این حکم دوم، اول این که لباس رجل و مرأه را نمیتواند بپوشد، این یک، دوم کشف کل من قبالی لأن احدهما عورتون قطعا، سوم و تکلم مع الرجال و النساء الا لضرورته، چهارم و کذا استماع و صوتهما و انجاز للرجال و النساء استماع و صوتها بل نظر الیها، دیگران میتوانند به این نظر بکنند، چرا؟ برای اینکه اصالت هل را جاری میکنند و شک میکنند که آیا به شما این تحت عموم هست یا نیست، میشه شبهه مصداقی تمثل که به عام جایز نمی باشد. لأصالت الهل بناءً على عدم العموم في آیت الغض که آیاتش خوندیم للرجال و عدم جواز تمسک به عموم آیت حرمت ابداع زینه على نساء، چرا؟ لاشتباه مصداق مخصص، چرا؟ برای اینکه جز شبهات مصداقی است و تمسک به عام جایز نیست، لذا چکار میکنه؟ اصالت الهل را جاری میکند. و پنجمین حکم و کذا یحرم علیه التزویج و تزوج، تزویج و تزوج بر او حرام است، چرا؟ لوجوب احراز رجولیه فی زوج و الانوثیه فی زوجه، با اینکه احراز نشده که آیا این به شما از کنم رجل هست یا اینکه جز اناث هست. و چرا؟ از الاصل عدم و تأثیر العقد و وجوب حفظ الفرج، چون اصل این هست که اینجا بله عقد تأثیر ندارد، یعنی اصالت الفساد را جاری می کند و از یک طرف هم واجب است حفظ فرج. و صلی الله علی محمد و الله.